اینجا رادیو آزادی است. امروز سه‌شنبه 25 ماه عقرب مصادف با 19 نوامبر به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خوش آمدید. فرا رسیدن فصل سرما و کمبود مواد غذایی در افغانستان.
این نمیده ای تقیمتی شده، ای تکیرانی شده که اصلا تمیم مانده که آدم مدام بخورن. کل که مردم نون سه چاشت خود حال دو چاشت میکنن.
تعلیق کار اداره پاسپورت.
نادیدید پارا چه مخ پل کرد.
بخاطر آن که کارمندان خود را افزایش دهیم، دستگاه های بیومتریک و سایر تجهیزات را تکمیل کنیم تا آن وقت ریاست پاسپورت کارش را توقف میدهد.
خاموشی نوای موسیقی یک بار دیگر در افغانستان.
بیخی دیگه در فخر افتادیم بی.
اما نخست خبرهای مهم با من مقیم نایب. سرخط چند خبر. یک مقام ارشد نظامی بریتانیا درباره بقیه افغانان همکارشان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. برنامه جهانی غذا از کمک مالی فرانسه به افغانستان استقبال نموده. و اتحادیه اروپا از بسته جدید تعزیرات علیه بلاروس در ارتباط به تنش‌های مرزی با کشورهای هم‌مرز عضو این اتحادیه خبر می‌دهد. تفصیل اخبار. یک مقام ارشد نظامی بریتانیا میگوید هنوز هم افغانهای هستند که با بریتانیا کار کرده و نگرانی از این وجود دارد که مورد انتقام قرار گیرند. جنرال سر نیک کارتر، لوی درسیز نیروهای مسلح بریتانیا، در مصاحبه با اسکای نیوز گفت:
It was tough.
سخت بود. این نتیجه نبود که هیچ یک ما میخواستیم و تا آخر امیدوار بودیم که حکومت افغانستان و نیروهای مسلح آن بتوانند باقی مانده و شرایط را ایجاد کنند که یک آشتی سیاسی مناسب به دست آید. بنابراین برای همه ما سخت بود و البته برای کسانی که در افغانستان بر ضد طالبان که اکنون در قدرت هستند جنگیدند، این امر به ویژه دشوار بود، زیرا آنها در آن زمان دشمن بودند.
جنرال سرنیک کارتر در مورد وضعیت بشری در افغانستان نیز ابراز نگرانی کرده، گفته که باید حکومت فراگیر در افغانستان ایجاد شده و حقوق زنان، فرصت آموزش برای دختران و حقوق همه اقلیت‌ها به درستی رعایت شود. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد از حکومت فرانسه به خاطر 25 میلیون و 500 هزار یورو کمک با افغانستان ابراز تشکر کرده است. حدود نصف مردم افغانستان به کمک‌های فوری غذایی نیاز دارند و برنامه جهانی غذا از کشورهای مختلف جهان خواسته که کمک با افغانستان را افزایش دهند. ماری ایلن مک گروتی، مسئول و نماینده اداره برنامه جهانی غذا در افغانستان، گفته که بحران نمیتواند بدتر از این باشد. به گفته مک‌گروتی که 22 میلیون و 800 هزار افغان به کمک‌های غذایی نیاز مبرم دارند و شمار افغان‌هایی که اکنون برای کمک و برنامه جهانی غذا روی آورده‌اند هرگز بیشتر از این نبوده است. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که امروز سه‌شنبه 10 میلیون دلار آمریکایی را از طریق مزایده و سایر بانک‌ها و صرافان می‌فروشد. در اعلامیه این بانک گفته شده که این کار برای حمایت از واحد پولی افغانی صورت می‌گیرد. با اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این در حال است که در روزهای اخیر افغانی شاهد کاهش شدید بوده و با گفته یک صراف ارزش یک دلار آمریکایی دیروز در سرای شاهزاده کابل 93.80 پول بود، در حالی که 4 روز قبل یک دلار به 91 افغانی و 20 پول مبادله می شد. نمایندگان خاص ایالات متحده و روسیه برای افغانستان دیروز دوشنبه در مسکو با هم دیدار کردند تا در مورد موقف‌های واشنگتن و مسکو در قبال افغانستان گفتگو کنند. زمیر کابلوف، نماینده خاص ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، پس از دیدار با توماس ویست، نماینده خاص آمریکا در امور صلح افغانستان، به خبرگزاری ریا نوویستی گفته که او با آقای ویست در مسکو دیدار کرد تا در مورد همه مسائل مربوط به افغانستان گفتگو کند. زمیر کابلوف همچنان گفته که گرچه طالبان تلاش میکنند که به تعهداتشان عمل کنند، اما خیلی به کندی پیش میروند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. بعد از آن که پولند هشدار داد که مهاجران بیشتر از جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق به سمت سرحدات این کشور در حرکت هستند، اتحادیه اروپا میگوید که بسته جدید تحریم‌ها علیه بلاروس در روزهای آینده اعلام خواهد شد. جوزف بورل، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، دیروز به خبرنگاران گفت که وزرای خارجه اتحادیه اروپا در مورد دور پنجم تحریم ها بر بلاروس به توافق رسیدن و در روزهای آینده نهایی خواهد شد. این تحریم ها شامل شرکت های هوایی، ادارات مسافرتی و افرادی هستند که گفته می شود در بحران در سرحدات بلاروس با پولند، لیتویا و لیتوانیا درگیر هستند. و شرکت طیاره سازی ایرباس دیروز دوشنبه یک قرارداد بزرگ به ارزش میلیاردها دلار آمریکایی فروش 101 طیاره را با شرکت های هوایی در نمایشگاه هوانوردی در شهر دبی امارات متحده عربی امضا کرد. با آنکه شرکت ایرباس تخفیف قابل ملاحظه‌ای برای مشتریان قائل شده، این فروشات از 15 میلیارد دلار بیشتر خواهد بود. به اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این در حال است که فروش طیاره جدید A350 این شرکت طیاره سازی اروپایی که رقیب مستقیم طیاره بوئینگ 787 دریم لاینر در فاصله طولانی محسوب می شود، بارها دچار مشکلات تولیدی شده است. ساعت 7:37 دقیقه به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19، 21، 25 و 31 متر شنیده میتونید. من مقیم نایب به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستیم. گزارش نخست. در حالی که با نزدیک شدن فصل زمستان میلیون ها تن در افغانستان با کمبود شدید مواد غذایی و سایر نیازهای اولیه روبرو هستند، سازمان ملل متحد میگوید افغان ها را در زمستان سخت آینده تنها نخواهند گذاشت و با کمک با نیازمندان ادامه خواهد داد. با سلسله کمک ها به افغانستان قرار است برای اولین بار 50,000 تن گندم از هند از طریق پاکستان به افغانستان برسد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
به اساس گزارش اداره برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP، اقتصاد افغانستان با بحران شدید مواجه است و با نزدیک شدن فصل زمستان گرسنگی به سرعت در حال افزایش است. WFP دیروز در توییتر اعلام کرد که کمک‌های غذایی این اداره تنها راه نجات میلیون‌ها خانواده افغان است که در زمستان امسال با گرسنگی شدید مواجه هستند. با گفته برنامه جهانی غذا، آنها نمی توانند نیازمندان را ناامید کنند. برنامه جهانی غذا یا WFP و اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO همچنان در یک اعلامیه مشترک هشدار دادند که حدود 23 میلیون افغان در زمستان امسال در معرض خطر جدی عدم مسئولیت غذایی قرار خواهند داشت. به اساس اعلامیه حدود 95% مردم افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند و از جمله حدود 9 میلیون افغان با قحطی مواجه هستند. در این حال اداره بین‌المللی مهاجرت سازمان ملل متحد یا IOM به ادامه کمک با افغان‌های نیازمند تعهد کرده و دیروز در توییتر گفته که در زمستان پیشرو کمک‌ها و تجهیزات نجات را به میلیون‌ها تن از باشندگان مناطق مرتفع و کوهبند افغانستان که جان‌هایشان در خطر است خواهد رسانید. اداره IOM میگوید زندگی به طور خاص برای کسانی که آواره شدن مشکل شده و بازدید تیم های نجات از مناطقی که دسترسی به آن دشوار است ادامه دارد. به گفته اداره بین المللی مهاجرت سازمان ملل متحد، حدود 6 میلیون افغان در اثر درگیری ها و سایر مشکلات در داخل افغانستان بیجا شدند و جامعه بین المللی میگوید که برای جلوگیری از یک فاجعه بشری در افغانستان باید اقدامات بیشتری انجام شود. در افغانستان که در زمان حکومت قبلی به کمک‌های بین‌المللی به شدت متکی بود، با تسلط طالبان مشکلات اقتصادی و بشری افزایش یافته. شمار زیادی از افغان‌ها از وضعیت بد اقتصادیشان شکایت دارند و تعداد هم این مشکل را در پیام‌ها و تماس‌هایشان با رادیو آزادی مطرح کرده‌اند.
اسم ملا عبدالسلام است، از ولایت غور ولسوالی پسابند. گفتم امی حکومتی که فعلا از طالب ها است جنس بسیار بالا رفته، مردم واسه هیچ چیز نداره بستانه، زمستان هم در پیش رو است، یعنی چی چم کنیم؟ ما طالب هم نمیذاره که مردم به خارج بره، او جنس همی سخت گرانه.
از ولایت سرپول هستم، یک دیقان هستم. ولایت سرپول از ولسوالی کوهستانی است، دیقان ها پسمان است، گندم ندارن.
من جناب غلام صدیق از ولایت غزنی زنگ زدم. این نمی جایی قیمتی شده، ایت گیرونی شده که اصلا دمی مانده که آدم آدم بخوره. من کلی که مردم نون سه چاشت خود حال دو چاشت میکنن.
علاوه بر کمک های سازمان ها و نهاد های بین المللی، شماری از کشورهای منطقه نیز تا اکنون مواد غذایی، تجهیزات طبی و زمستانی را با افغانستان کمک کردند و به سلسله این کمک ها قرار است 50,000 تن گندم هند از طریق پاکستان به افغانستان برسد. سید سلیمان شاه ظهیر، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع طالبان، گفته که اسلام آباد به دهلی نو اجازه داده تا این کمک ها از بندر واگه از طریق زمینی به افغانستان برسد. عمران خان صدر اعظم پاکستان 12 نوامبر بعد از دیدار با امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در اعلامیه گفت که درخواست برادران افغان را برای انتقال کمک های هند از طریق پاکستان بررسی خواهد کرد. به اساس گزارش رسانه ها، این نخستین محموله کمک های هند پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان خواهد بود. تا اکنون پاکستان، ایران، قطر، امارات متحده عربی و شمار دیگر از کشورهای آسیای میانه هزاران تن مواد غذایی، تجهیزات طبی و سایر مواد مورد نیاز را با افغانستان کمک کردند. این در حال است که بسیاری از سازمانها و نهادهای بین المللی هشدار دادند که اگر در زمستان سخت پیشرو با افغانستان کمک نشود، یک فاجعه بشری در این کشور رخ خواهد داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برخی از سندگران در افغانستان می گویند که از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان 50% بازار خود را از دست دادند. این سندگران در مصاحبه با رادیو آزادی گفتند که در 3 گذشته بیش از 20 کارخانه تولید مواد ساختمانی خود را توقف دادند. آنان هشدار می‌دهند که اگر به مشکلات فعلی رسیدگی نشود، در چند ماه آینده کارخانه های بیشتر ورشکست خواهند شد. اما طالبان می‌گویند به زودی به این وضعیت پایان می‌دهند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
3 پیش طالبان حاکمیت خود را در سراسر افغانستان برقرار کردند. حدود 20 کارخانه در طول 3 سقوط کردند و صاحبان کارخانه ها 50% بازار خود را از دست دادند. اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگوید هرچند امنیت بهبود یافته و زمینه کار بهتر از گذشته فراهم است، اما عملکرد ضعیف بانکی، بسته شدن سرمایه افغانستان در بازار بین المللی و مشکلات واردات سبب شده گراف کار بسیاری از کارخانه‌داران پایین بیاید. عبدالجبار صافی، رئیس این اتحادیه، به رادیو آزادی گفت که برای رسیدگی به این وضعیت باید بیدرنگ گام‌های مؤثر برداشته شود.
ما فابریکات ما به 3 کاتگوری است، یکی است که 25% مواد خام از خارج وارد میکنیم، یکی 50% است، یکی 75% است. در کاتگوری 75% موادی که از خارج میآید و فابریکا تقریبا 40-50% کار خود از دست دادن، مارکت خود از دست دادن و کم فابریکات است که او سقوط کرده ساده شده.
به گفته آقای صافی، اگر مشکلات باقی مانده حل شود، بسیاری از سرمایه گذاران خارجی علاقمند سرمایه گذاری در افغانستان هستند. از سوی دیگر برخی از سرمایه گذاران نیز با مشکلات مشابه روبرو هستند و میگویند با مرور زمان بازار کار آنان کم رنگ تر شده است. نصر احمد رشتیا سرمایه گذار کارخانه ذوب آهن برادی آزادی گفت که با تغییرات سیاسی در افغانستان کار آنها با مشکلات جدی روبروست. او میگوید در نظام گذشته این چالش ها کم بود.
بعد از تحول بزرگ سیاسی در افغانستان متأسفانه یک فعالیت‌های اقتصادی به حد اقل رسید به دلیل وضع تزیرات اقتصادی از طرف جامعه جهانی و به شکل وضع محدودیت‌ها در بانک‌ها، عدم دسترسی به مواد خام و پایین آمدن توان خرید مردم و نبود بازار. اینا چالش‌هایی هستند که فعالیت‌های اقتصادی را به حد اقل رسانده.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی و معین وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در پاسخ به همه این گفت که
امارت اسلامی در 3 ماه گذشته اقدامات امنیتی بسیار موثری را انجام داده است. در هر کار امنیت اولویت است. برای سرمایه گذاری و تجارت زمینه سازی کرده ایم، اما برخی از افراد نظام گذشته پول را با خود بردند. امریکا پول را منجمد کرده و انتقال یا برداشت پول از بانک مشکل شده است. این 3 دلیل است که ما با شرایط سخت اقتصادی روبرو هستیم.
به گفته اتحادیه صنعتکاران افغانستان، در حال حاضر حدود 4000 فابریکا در بخش‌های گوناگون در سراسر افغانستان فعالیت می‌کنند که بیش از 350 هزار نفر در آن مشغول به کار هستند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا مروری داریم به روزنامه‌های جهان درباره افغانستان. روزنامه اندیپندنت در مقاله به بحران بشری کنونی در افغانستان پرداخته است. زمستان سرد پیش رو و روبرو شدن مردم افغانستان با دوزخ روی زمین. عنوان مقاله روزنامه اندیپندنت چاپ بریتانیا است. روح یعقوبی یکی از محققان نویسنده این مقاله است. او حکایت مرگ برادر کوچکش را که در نتیجه گرسنگی ناشی از معاصره اقتصادی مناطق هزارنشین در دوران حاکمیت گذشته طالبان در گذشته بود به رشته تحریر در آورده است. یعقوبی در این مقاله اندیپندنت می نویسد او که در آن زمان کودک 9 ساله بود می کوشید محمد برادرش را با قاشق غذا بدهد، اما او که سردی و گرسنگی تصیفش کرده بود لقمه نان از گلوهش پایین نمی رفت. در ادامه آمده که او برادرش را در کمپل پیچاند، اما در ظرف 1 ساعت محمد جان داد. یعقوبی در این مقاله می افزاید که معاصره اقتصادی هزاره ها نزدیک به 2 سال دوام کرد. به گفته او این درست زمانی بود که طالبان تقاضای سازمان ملل متحد در ارتباط به کمک به مردم افغانستان را رد کرده بودند. در این مقاله روزنامه اندیپندنت به سخنان رئیس برنامه غذایی اشاره شده که افغانستان در حال مبدل شدن به یک بحران ناگوار بشری است. نشریه یوریجیا ریویو درباره موقف سختگیرانه حکومت تاجیکستان مقاله تحلیلی نوشته. حکومت طالبان در این اواخر حاکمیت خود بر مناطق گسترده در افغانستان را تحکیم بخشیده است، از جمله در بدخشان، پنجشیر و تخار. به نوشته نشریه این مناطق قبلا به دست ائتلاف شمال بود. طالبان در دوران حاکمیت گذشته خود هم نتوانسته بودند که برخی از این مناطق را تصرف کنند. نشریه یوریجیا ریویو در ادامه می نویسد که جامعه بین‌المللی در حال حاضر در ارتباط به طالبان موقف محتاطانه اختیار کرده است، اما تاجیکستان همسایه افغانستان درباره طالبان موقف انتقادی گرفته است. نشریه می افزاید که تاجیکستان اعتراض دارد که پیروزی طالبان در افغانستان ممکن گروه های تندرو در تاجیکستان را تقویت و آنها را به جهاد ترغیب نماید. نشریه یوریجیا ریویو در ادامه مقاله از عضویت تاجیکستان در سازمان امنیت دست جمعی و سازمان همکاری شانگهای یاد کرده می نویسد نفوذ روسیه در هر دو سازمان خیلی زیاد است. روی این دلیل هر تصمیمی که تاجیکستان می گیرد به گفته نشریه از حمایت روسیه برخوردار است. یوریجیا ریویو در پایان مقاله می نویسد که تاکنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما تاجیکستان با اختیار کردن موقف سختگیرانه شاید بکوشد که موانعی را در برابر به رسمیت شناختن حکومت طالبان ایجاد کند. شما شنونده رادیو آزادی هستید. تا تسلط طالبان بر افغانستان باعث رونق گرفتن کارگاه های آموزش خیاطی برای زنان در هرات شده است. در این کارگاه ها بسیاری از دختران فارغان مکاتب، پوانتون ها و حتی برخی از دختران با تجربه کاری در نهادهای دولتی دوره 6 ماهه آموزش خیاطی را سپری می کنند. شماری از این دختران مصارف آموزش خودشان را با مشکل فراهم کرده می توانند. در این گزارش بیشتر میشنوید.
25 تن از دختران در این کارگاه خیاطی در شرک جبرئیل شهر هرات مصروف کار هستند. دو ماه می شود که فرزانه 24 ساله در این کارگاه خیاطی یاد می گیرد. او فارغ رشته اقتصاد از پوهنتون دولتی هرات است و 2 سال در بخش اداری ریاست اقتصاد هرات کار کرده، اما آمدن طالبان وی را خانه نشین کرده است.
من قبلا در یکی از ادارات دولتی در ولایت هرات کار میکردم که با آمدن طالبان دیگه اجازه نیافتم به وظیفی خود برام و به کار خود ادامه بدم. من با 16 سال تحصیل و همچنین بلدیت با زبان انگلیسی مجبور و خیاطی بیاموزم تا مصارف زندگی خود تامین کنم.
حدود 3 ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان میگذرد و در این مدت بیشتر زنان از کار کردن در اداره های دولتی و خصوصی محروم شده و هیچ امیدی برای بهبود وضعیت زندگیشان ندارند. دخترانی که ناامید از برگشت بر سر کارهایشان در اداره دولتی و خصوصی هستند، در کارگاه های خیاطی آموزش را آغاز کردند.
خانم ها در بخش پرداخت پول بخاطر یادگیری خیلی مشکل دارند.
پرداخت ماوار 250 افغانی برای آموزش خیاطی برای دختران پول زیادی در زمان بیکاری به حساب می آید. رقیه حسینی 36 ساله یک از کارگاه های آموزش خیاطی در شهر هرات را مدیریت می کند و از رونق گرفتن کارش در زمان حاکمیت طالبان سخن می زند.
با آمدن طالبان به خاطر خانم ها از محیط های کاری و از محیط های مکتب آموزشی رانده شدن، به خاطر علاقه به خیاط یادگیری خیاطی خیلی زیاد شده و شاگردای برای آموزش خیاطی می تقریبا 2 برابر شدن.
اما مریم جامیل احمدی رئیس پیشین اتاق تجارت و صنایع زنان هرات هشدار می دهد که در شرایط بد اقتصادی چانس پیدا کردن کار در میان فارغان دوره های خیاطی اندک است.
روی آوردن به مراکز آموزشی خیاطی و صنایع دستی اینا در دوا نمی کنه، چون تقاضایی وجود نداره، مشتری وجود نداره، اقتصاد مردم حالا به آن حدی نیست که برای خود لباس بدوزه، لباس تهیه کنه یا که این بازار رونق داشته باشه.
مقامای محلی طالبان در هرات تاکید دارند که روی طرز العمل برای از سرگیری کار زنان در نادهای دولتی و خصوصی کار می کنند. وضعیت این روزهای زنان در کارگاه‌های خیاطی شبیه دوران نخست حاکمیت طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
روند صدور پاسپورت در کابل سر از امروز 3 شنبه متوقف شده. علمگل حقانی رئیس اداره پاسپورت طالبان گفته که دستگاه های بیومتریک به درستی کار نمی کردن و مردم بیش از ظرفیت به آنها مراجعه می کنند. بنابراین تصمیم گرفته شد که تا برای چند روز این پروسه متوقف شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
ریاست پاسپورت طالبان میگوید به دلیل مشکلات تکنیکی دستگاه‌های بیومتریک روند صدور پاسپورت در کابل برای چند روز متوقف شده. علمگل حقانی رئیس پاسپورت طالبان در یک پیام صوتی به رسانه‌ها دیروز گفت بعد از اینکه رهبران این گروه از او پرسیدند که مشکل در توزیع پاسپورت چیست، معلوم شد که دستگاه‌ها فرسوده شده و به درستی کار نمی‌کنند.
به خاطر آنکه کارمندان خود را افزایش دهیم، دستگاه های بیومتریک و سایر تجهیزات را تکمیل کنیم تا آن وقت ریاست پاسپورت کارش را توقف می دهد.
آقای حقانی گفته که آنها می توانستند روزانه بین 3000 تا 3500 پاسپورت صادر کنند، اما روزانه 15 تا 20 هزار تن به این ریاست مراجعه می کردند. با گفته علمگل حقانی برای جلوگیری از تکلیف مردم و انتظار شبانه روزی برای دریافت پاسپورت تصمیم گرفته شده تا سر از 3 شنبه روند صدور پاسپورت در کابل متوقف شود. آقای حقانی افزوده که این تصمیم بر ریاست پاسپورت در کابل محدود بوده، روند صدور پاسپورت در ولایات ادامه خواهد داشت. توزیع پاسپورت در 7 ولایت افغانستان یعنی بلخ، هرات، کندهار، کندز، ننگرهار، خوست و پکتیا 1 شنبه گذشته آغاز شده است. علمگل حقانی رئیس پاسپورت طالبان میگوید که به زودی دستگاه‌ها و تجهیزات جدید وارد شده و با افزایش ظرفیت این ادارت توزیع پاسپورت در کابل دوباره آغاز خواهد شد. آقای حقانی همچنان شایعات در مورد تمام شدن پاسپورت‌های چاپ شده را تکذیب کرده، گفته که 900 هزار پاسپورت نزد این ریاست موجود است، 600 هزار پاسپورت چاپ شده نزد شرکت است که آنها را چاپ کرده و 4.5 میلیون پاسپورت دیگر نیز زیر چاپ است. به اساس ارقام ریاست پاسپورت، از آغاز کار دوباره این ریاست تا اکنون به حدود 100 هزار تن پاسپورت توزیع شده و عاید آن حدود 500 میلیون افغانی بوده است. با تسلط طالبان بر کابل در ماه آگوست روند توزیع پاسپورت متوقف شده بود، اما در ماه اکتبر دوباره از سر گرفته شد. طالبان گفتند به هر کسی که اسناد قانونی از جمله پاسپورت داشته باشد اجازه خروج از افغانستان را می‌دهند. کشورهایی که در 20 سال گذشته در افغانستان نیرو داشتند، از جمله ایالات متحده ای آمریکا تا اخیر ماه آگوست ده ها هزار تن از شهروندان خود و سایر افغانهایی را که با حکومت‌های غربی کار کرده بودند از افغانستان تخلیه کردند. اما تا اکنون هم هزاران تن دیگر در افغانستان باقی ماندند و کشورهای خارجی می‌خواهند که آنها را نیز از افغانستان خارج کنند.
و حالا فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. یک مقام ارشد نظامی بریتانیا میگوید هنوز هم افغانهایی هستند که با بریتانیا کار کرده و نگرانی از این وجود دارد که مورد انتقاد قرار گیرند. جنرال سرنیک کارتر، لوید رسیز نیروهای مسلح بریتانیا، این را در مصاحبه با اسکای نیوز گفته است. برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد WFP از حکومت فرانسه به خاطر 25,500,000 یورو کمک با افغانستان ابراز تشکر کرده است. بانک مرکزی افغانستان اعلان کرده که امروز سه‌شنبه 10 میلیون دلار آمریکایی را از طریق مزایده به سایر بانک‌ها و صرافان می‌فروشد. در اعلامیه این بانک گفته شده که این کار برای حمایت از واحد پولی افغانی صورت می‌گیرد. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا و روسیه برای افغانستان دیروز دوشنبه در مسکو با هم دیدن کردند. و بعد از آن که پولند هشدار داد که مهاجرین بیشتر از جمهوری های اتحاد شوروی سابق به سمت سرحدات این کشور در حرکت هستند، اتحادیه اروپا میگوید که بسته جدید تحریم ها علیه بلاروس در روزهای آینده اعلام خواهد شد. حالا هم گزارش آخر. بازار هنر موسیقی محلی در ولایت پروان قبل از حاکم شدن طالبان گرم و رونق قابل ملاحظه ای داشت. حالا هنرمندان میگویند کار و بارشان از بین رفته و با مشکلات سخت زندگی دست و پنجه نرم میکنند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
خانه به خانه گشتم. با صدای منگل نبیزاده، جوان 26 ساله از هنرمندان آوازخوان محلی ولایت پروان، شمار زیادی از مردم آشنایی دارند و او را در محافل خوشیشان دعوت می‌کردند. اما حالا با حاکم شدن طالبان در افغانستان، هنر موسیقی در حکومت آنان ممنوع است. به گفته نبیزاده، از رهگذر فعالیت‌های هنریش ماهانه از 35 الی 50 هزار افغانی درآمد داشت که از این طریق عیاشی خانواده خود را فراهم می‌کرد، اما حالا هیچ درآمدی ندارد. کسب و کار منگل نبیزاده هم ضربه خورده. او از وضعیت کسب و کارش قبل و بعد از تسلط طالبان اینگونه قصه میکند.
پیش از دیگه در محفلای عروسی هم اشتراک میکردم، باز بعدنش وقتی که خلاص میشد باز یک چاشنی مکمل قوالی ما میخواندیم. حال از وقتی که امارت اسلامی آمده ما بیخی خانه نشین شدیم.
او در ادامه از وضع زندگی فعلیش به رادیو آزادی گفت:
ما خودم 5 تا اولاد دارم. دیگه همکارای ما هر کدامش 12 تا 10 تا، هر کدامش همیال از برادرم 8 نفر هستن. 8 اولاد داره. میخی دیگه در فقر افتادن، میخی دیگه وضعیتشان خراب است. کسی در سر چوک میره یگان چیزا کام بفروشه.
این آوازخوان محلی میگوید به دلیل اینکه از 3 ماه به این طرف در خانه به سر میبرد و با هنر موسیقی و کار روزانه اش خداحافظی کرده، با تهدید خشونت از سوی طالبان روبرو نشده است، اما ترس و نگرانی او را در وضعیت بدی قرار داده است. در ولایت پروان منابع مسئول آمار دقیق از شمار هنرمندان محلی ندارند، طالبان در دوره اول حاکمیتشان در افغانستان در سالهای 1996 تا 2001 میلادی هر نوع موسیقی را حرام اعلام کرده بودند. اما موقفشان این بار چقدر تغییر کرده؟ از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدم. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
برنامه ما در مورد موسیقی و آوازخوان برنامه شریعت است که موسیقی شمرده می شود. در شریعت برش اجازه نیست. پروگرام های دیگر برشان در پلان داریم که از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ برشان زیر کار گرفته خواهد شد.